مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد مهدی رفعتی، درس 57.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کتابی رو که از امروز بحث در رابطه با اون رو آغاز میکنیم کتاب اقرار هست. اقرار به معنای این هستش که شخص حقی رو برای دیگری بهش اعتراف میکنه بر علیه خودش، به ضرر خودش. این تعریف اقرار هست، اخبار به حقی برای غیر بر علیه خود. این رو بهش اصطلاحاً اقرار میگن. در ضمن فصولی در رابطه با اون بحث میشه. فصل اولش در رابطه با لفظ اقرار، صیغه اقرار هست و اون چه که توابع اون محسوب میشه، مثلا شرایط مقر به تبع صیغه اقرار، شرایط مقر، شرایط مقر له و اینها بحث میشه در این فصل. در رابطه با لفظ اون، الفاظ گوناگونی میتونه دلالت بر اقرار داشته باشه. مثلا یکیش این هست که بگوید لهو عندی کذا، برای او نزد من فلان مبلغ هست. این اعترافه، این اقراره. او هذا له، این خانه، این باغ، این وسیله نقلیه برای او هست. اینها الفاظی هست که به وسیله اون اقرار شکل پیدا میکنه. خب سوال، اگر که اینطور اعتراف بکنه، بگه خانه من برای زید است، اشکالی داره؟ این اقرار درسته؟ میفرمان به این که در ظاهر اینجا یک تناقضی وجود داره. داره میگه خانه من، این خانه که نمیتونه دوتا مالک داشته باشه، دوتا مالکی که مستوعب باشن، هر دوتاشون به نحو کامل مالک باشن، بله دو نفر با هم شریک میتونن باشن، اونو نمیگیم. اینکه یک خانه دوتا مالک به صورت کامل و جامع مستقل از هم مالک تمام خانه باشن، این ممکن نیست. پس بنابراین با این جمله چه کار کنیم؟ خانه من برای زید است، آیا مؤدای اقرار رو بیان میکنه یا بیان نمیکنه؟ اینجا باید اینطور گفت که به حسب ظاهر داره میگه خانه من، اما در واقع این خانه مال زید هست. این یک نوع تساهل است، این یک نوع مجازگویی هست، به این معنا که میگه خانه من، خانه ای که قبلا مال من بوده، این خانه برای زید است. پس بنابراین مقصود اینه و صحیح هست، درست هست. اقرار همین رو اقتضا میکنه، چیزی که به حسب ظاهر به دست مقر است، تحت تصرف مقر هست، اعتراف میشه که برای مقر له هستش، اصلا مقتضاش همینه، باید اون شی تحت تصرف مقر باشه. بله اگر که سببش رو خودش بیاد بیان بکنه، بگه این خانه برای زید است، خانه من برای زید است به وسیله بیع و شراء، خب این دیگه جای شکی درش نیست که صحیحه، چون سببش رو ذکر کرده، گفته به وسیله شراء این خانه رو از من خریده، یا این خانه من از آن زید است به هدیه، معلوم میشه که خانه من وسیله هدیه به او منتقل شده. پس بنابراین اینها مشکلی نداره. شهید ثانی میفرمایند به اینکه حتی اگر ذکر سبب نکنیم، ما سببش رو هم ذکر نکنیم که مثلا به چه سببی خانه از ملک من به دیگری منتقل شده، اون مواردی که مطلق هست حمل بر مورد صحیح میشه. اگر کسی گفت داری لزید، خانه من از آن زید، خب دو تا محمل میتونه داشته باشه، دو تا معنا، خانه ای که مال خود زید هست، مال امر باشه، مال خود مقر هست برای زید باشه، خب این معنا باطل. میتونیم حمل بر این معنای باطل کنیم که تناقض داره، و همچنین میتونیم بر اون معنای درستش حملش کنیم که خانه مال او بوده ولی به بی به زید انتقال پیدا کرده. مطلق رو باید حملش کنیم بر اون مصداق صحیح، بر اون مقید صحیح. پس بنابراین اشکالی نداره و مفصل شهید ثانی در صدد اثبات این معنا برمیان، که ما توی محاورات و گفتگوهامونم زیاد داریم از این مجازها، از این گونه تعابیر که در واقع اسناد به غیر ما هو له است، اما اسناد ظاهری هست و نسبت ظاهری است. به ظاهر خانه مال من هست اما به واقع مال زید هست، که سه دلیل بر این مطلب ذکر میکنند که انشاءالله اونها رو در تطبیق خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا این مقدار رو تطبیق کنیم. کتاب الاقرار و فیه فصول الاول الصیغه و توابعها من، خب این توابع یعنی چی؟ مقصود از توابع صیغه اقرار چی هست؟ من شرایط المقر، از شرایطی که مقر باید اونها رو رعایت کنه، و جملت من احکامه، احکام اقرار، المترتبت على الصيغه، خطبیه در توابع از همینا بحث میشه، و یندرج فی بعض شرائط المقر به، بعضی از شرایط اون چیزی که میخواییم به اون اقرار کنیم هم مندرجه در اون هست. و کان علیه ان یدرج شرائط المقر له، شرایط مقر له رو هم مناسب بود که همینجا ذکر کنه، یعنی در عنوان فصل اول به صیغه توابع صیغه و شرایط مقر له، چون شرایط مقر له، المقر له در واقع، اینها دیگه جزء توابع لفظ صیغه اقرار نیست، مناسب بود که ذکر بشه چون خود به خود گنجنده نمی شود در اون. که حالا مگر شرایطی داره؟ میفرماید بله، و هی اهلیته للتملک، اهلیت تملک داشته باشه، که تک تک اینا رو توضیح میدن شهید ثانی. و ان لا یکذب المقر، اون مقر له، المقر له، اون کسی که به نفعش اقرار شده، مقر را تکذیب نکنه. مقر میگه این خونه من مال فلانیه، مال زیده، اما زید میگه نه، این دروغ میگه، این خانه مال خودشه. او یکونم من یملک المقر به، یا اینکه شرط سوم در واقع این هستش که از جمله کسانی باشه که بتواند مالک مقر به بشه، که اینا رو توضیح میدیم. فلو اقر للحائط، این برمیگرده به شرط اول، اهلیت تملک، مقر له باید اهلیت تملک داشته باشه. اگر کسی بیاد اقرار کنه که بله این پول مال این خونه است، باطل دیگه، چون خونه که قابلیت تملک نداره. فلو اقر للحائط، برای این دیوار یعنی همون خانه در واقع، این پول مال این خانه است، خانه که هویت شخصی نداره، که او دابه، این پول مال این دابه هست، لغا، این باطله، لغوه. ولو اکذبه لم یعطا، شرط دومش این هستش که تکذیبش نکنه، مقر له، مقر را تکذیب نکنه، اما اگه تکذیب کرد بازم همینطور عطا نمی شود به او. ولو لم یصلح لملکهی، گاهی اون شیئی که میخوان به او بدن او صلاحیت برای مالکیت اون شیء را ندارد. مثالش چگونه است؟ جمال و اقر لمسلم بخنزیر، بگه این خوک برای این مسلمان است. او خمر غیر محترم، او خمر غیر محترمه، بگه این شراب برای زید است، بازم باطله، چون مسلمان مالک شراب نمی شود. این قید غیر محترمه چیه؟ قید غیر محترمه اینه که گاهی شراب محترمه. عجیب، چه شرابی محترم است؟ اون شرابی که اون رو گذاشتن تا چی بشه؟ سرکه بشه. مقصود از اون آب انگور خل، نه خمر. اما خب در این میانه تا اینکه تبدیل بشه به خل مدتی خمر خواهد بود. اینوش میگن محترم. بطل، اگر چنین اقراری باشه این اقرار باطل، مسلمان که مالک خنزیر نمیشه. و انما ادرجنا ذلک لیتم الباب، ما اینجا ذکر کردیم برای اینکه چیزی از قلم نیفته، شرائط مقر له را همین الان اول بسم الله توضیح دادیم برای اینکه کامل بشه، چیزی از قلم حذف نشه. خب بریم سراغ اصل بحث که صیغه اقرار هست. و هی ای صیغه لهو عندی کذا، زید این مبلغ پیش من طلبکار هست، او علیه، یا اینکه بر من چنین طلبی دارد، او هذا الشیء که هذا البيت او البستان لهو، این بستان، باغ، این خانه برای او هست. همه اینا درست دون بیتی و بستانی فی المشهور، اما اگر بگه خانه من برای زید است، مشهور گفتن به این که این باطله. اگر بگوید باغ من برای زید است، این باطله. چرا باطله؟ لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین علا شیء واحد، ممکن نیست دو تا مالک کامل، نه که دو نفر با هم شریکن، دو نفر مالک، هر دو مستقل، هر دو به تمام ملک، به تمام اون مقدار مالک باشن، این ممکن نیست. لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین علا شیء واحد، بحث شرکت نیست، بازم تأکید میکنم شرکت معقوله، نه فارغ از شرکت دو نفر هر دو با هم مالک باشن، این اصلا معقول نیست. والاقرارو یقتضی سبق ملک المقر له على وقت الاقرار، وقتی من میخوام اقرار بکنم لازمش اینه که قبل از اینکه من اقرار کنم این خانه مال زید باشه، این خانه باید مال زید باشه. و الان که میگم خانه من، معلوم نیست که این خانه خانه من است یا خانه اوست. اقرار اقتضا میکند که از قبل، قبل از اقرار، این خانه ملک المقر له باشد، علا وقت الاقرار، قبل از اقرار مال او باشه. فیجتمع النقیضا، این دوتا با هم تناقض دارن، اجتماع نقیزه اینه. نعم لو قال به سبب صحیح، اگر سبب ذکر کنه بگه بله به یک سبب صحیحی، خانه من برای زید است، به شراء خریده از من، به هبه هدیه گرفته از من، اون صحیحه، صحه لجواز ان یکون لهو المقر له حق، میتونه حقی در ذمه مقر داشته باشه. و قد جعل، قرار داده است، مقر دارهو فی مقابلته، خانه خودش رو در برابر اون حق قرار داده، خب که مشکلی نداره، میتونه اینجوری باشه. پس سند صحیح اگر داشت که اونجا محل بحث نیست. شهید میفرمایند به این که فرقی نمی کنه چه سبب صحیحی ذکر کنه یا ذکر نکنه، به نظر ما هر دوتاش درسته. و الاقوى الصحه مطلقا، مع السبب الصحيح ام بدون، هر دو تاش درست. لامكان تنزيل الخالي من الضميمه عليها، چون ممکن است اونجایی که به صورت مطلق بیان شده ذمیمه ای بیان نشده اون مورد رو حمل کنیم بر اون جایی که یک ذمیمه صحیحی هست، یعنی بگیم قطعا به خرید و فروش بوده، به هبه بوده. اون موردی که مطلق هست چرا ما حملش کنیم بر اون موردی که باطله حملش میکنیم بر اون جایی که صحیحه؟ حالا که این ممکنه پس بر اون حمل میکنیم. لأن الاقرار مطلقا، اونجایی که با سبب باشه یا بدون سبب باشه فرقی نمیکنه. ينزل على السبب الصحيح مع امکان غيره، ما اون رو حمل بر سبب صحیح میکنیم در جایی که غیر از اون هم امکان داشته باشه. حالا که هر دو ممکن هست ما بر اون سبب صحیحش حمل میکنیم. ولأن التناقض انما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الامر، تناقض در جایی که واقعا هر دو بخوان مالک باشن، اما اگر یکی به ظاهر مالک است و یکی در واقع و نفس الامر مالک است. در ما نحن فیه این گونه است، اون المقر له است که خانه برای اوست و اگر مقر میگوید خانه من، به ظاهر میگه خانه من، یعنی خانه ای که قبلا از آن من بوده. ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر، در واقع اگر هر دو بخوان مالک باشن تناقض است. اما ثبوت احدهما ظاهرا والآخر في نفس الأمر فلا، یکی ظاهرا مالک باشه دیگری در نفس الأمر و واقع، این یه تناقض نیست. والحال هنا كذلك، در ما نحن فيه این گونه است، یکی ظاهراً مالک است دیگری واقعاً مالک است. توضیح میدن خودشون. فإن الإخبار بملك المقر له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع، وقتی مقر میگوید این خانه من برای زید است، برای اوست، یعنی اینکه از قبل هم او مالک بوده، قبل از بیان من او مالک بوده. خب این واضحه، پس چرا میگه خانه من؟ و نسبت المقر به الى نفسه یحمل على الظاهر، این که به خودش نسبت میده اینو حمله بر ظاهر میکنیم. فانه المطابق لحکم الاقرار، چون کسی که میخواد اقرار کنه باید بر اون چه که خود او دست بر اون دارد اون رو اعتراف بکنه، اقرار بکنه، و الا اقرار من در حق دیگران که اثری نداره. فانه المطابق لحکم الاقرار، همین نسبت دادن مقر شیء را به خودش، این مقتضای اقرار. اقرار یعنی چیزی که ملک انسان هست اینو انسان اقرار کنه که برای دیگریه. اذ لابد فیه من کون المقر المقر به تحت ید المقر، باید اون چرا که میخواییم بهش اعتراف بکنیم، مقر میخواد اعتراف بکنه، باید تحت تصرفش باشه. المقربه یعنی همون چیزی که بهش اقرار کردن. و هی تقتضی ظاهرن کونهو ملکن له، و این اقتضاش اینه که در ظاهر ملک او باشه بعد اقرار کنه نسبت به اون. این هم یک دلیل. دلیل دیگر بر این که این صحیحه ولو بدون ذکر سبب، ولأن الاضافته یکفی فیها ادنا ملابسه، در نسبت دادن، در اضافه کردن کمترین نسبت کافیه، نیاز نیست که این نسبت نسبت تام باشه، حقیقی باشه، نه، مجازیش هم کافیه. مانند این آیه کریمه که میفرماید لا تخرجوهن من بیوتهن، این زنها رو از خانه های خودشون بیرون نکنید. خب فرموده خانه های خودشون، در حالی که خانه های شوهراشونه. اما به این اعتبار که اینها توی این خانه زندگی میکنن، میگه خانه هایشان، همین مقدار تناسب نسبت کافیه، همین مقدار ملازمت کافیه برای این که بشه نسبت به اونها داد خانه رو. فإن المراد بیوت الازواج، مقصود خانه های همسران هست. و اضیفت الی الزوجات، پس چرا خدا نسبت داده به خانه های همسران یعنی زنها، به ملابست سکنا، به خاطر اینکه تو این خانه ها زندگی میکردن، همین زندگی کردن سبب شد که بشه خانه ها رو به اونا نسبت داد، خانه هایشان. ولو کان ملکن لهن لما جاز اخراجهن عند الفاحشه، اگر خانه ها ملک اونها بود جایز نبود که اونها رو از خانه هاشون بیرون کنن، ولو اینکه کار زشتی انجام دادن چون تو خانه هاشون هستن. پس بنابراین معلوم میشه که این نسبت نسبت حقیقی نیست، این خانه ها ملک حقیقی اونها نیست، خانه های همسرانشونه. و که قول احد حاملی الخشبه، ما در محاورات عرفی خودمونم زیاد این نسبت ها رو به کار میبریم، مانند اونجایی که دو نفر که با هم یک چوبی را دارن حمل میکنن، یک تنه درختی رو دارن حمل میکنن، میگه خود طرفک، بگیر اون طرفی که مال خودت هست رو، در حالی که اینطور نیست که یک طرف این خشبه مال او باشه یک طرف این خشبه مال این یکی باشه، نه، از اون جهتی که تو ایستادی به خاطر همین به همین ملابست گفته طرفک یا طرفک، اونجایی که مربوط به خودت هست، اون قسمتی که مال تو هست در حالی که مال او نیست. و کوکب الخرقا، در زمان گذشته یک زنی بود ناقص العقل بود، هوا که به شدت سرد می شد و ستاره‌ای که نشانه سرما بود در آسمان آشکار می شد، تازه شروع می کرد به لباس بافتن و جمع می کرد زنها رو، التماسشون می کرد که شما بیایید برای من لباس گرم درست بکنید. دیگه هرگاه اون ستاره آشکار می شد، چون همزمان بود با کاری که این زن انجام میداد، اسم اون ستاره رو گذاشتن کوکب الخرقا، به نام این زن که اسمش خرقا بوده است، کوکب الخرقا. حالا یعنی چی؟ یعنی واقعا این ستاره مال این زن هست؟ قطعا نه، به خاطر این همزمانی این دو رو به هم نسبت دادن. و شهادت الله، گواهی که مال خداست، آیا واقعا این چنین است؟ گواهی مال خدا هست یا دین الله، دینی که از آن خداست، یعنی خدای متعال این دین را دارد، در حالی که مقصود از این نسبت ها اون معنای حقیقی خودش نیست. و هذه الاضافه، برگردیم سراغ مثال خودمون، خانه من، وقتی میگه خانه من برای زید است، و هذه الاضافه لو کانت مجازن لوجب الحمل علی، حالا که این چنین هست مجاز هست باید حمل کنیم برای این معنای صحیح مجازی، نه اینکه بگیم باطله. لوجود القرینه صارفه عن الحقیقه والمعینه له، چون ما قرینه صارفه داریم که مقصودی نیست که هم خانه من است هم خانه زید است، میخواد اقرار کنه، میخواد اعتراف کنه و معنایی که معینه هست، وقتی گفت خانه من برای زیده میفهمیم که در واقع این خونه مال زیده و میگه خانه من برای اینکه اقرارش درست بشه. لأن الحكم بصحت اقرار العقلاء مع الاتيان باللام المفيد للملك والاستحقاق قرینتون، چون اینجا حکم بصحت اقرار قرینه است بر اینکه اینها اون معنای صحیح و درستش رو اراده کردن، اون هم به همراه لام داری لزید، این لام لام ملکیته، شخص عاقل بالغ صحیح العقل داره این حرف رو میزنه، میگه خانه من ملک زید است، خب معلوم میشه که ملک خودش دیگه نیست، او مستحق لام استحقاق. قرینتون علا ان نسبت المال الى المقر بحسب الظاهر، این بهترین نشانه است برای اینکه وقتی میگه خانه من مقصودش خانه‌ای هست که برای من بوده است یا من دستی بر آن دارم، الان تحت تصرف من هست، معناش ایناست، نه اینکه ملک واقعی منه. و فرق المصنف بین قوله ملکی لفلان و داری، مصنف بین این دوتا فرق گذاشته که اگر بگوید ملکی لفلان این باطله، چون تناقض میشه، هم ملک خودشه هم میخواد ملک مقرله باشه، این با هم جمع نمیشه. اما اگه بگه داری لفلان خانه من، اینجا دیگه بحث ملکیت نیست، پس بنابراین میشه درست بشه. که البته در اینجا هم توقف فرمودن شهید اول و شهید ثانی، میفرمان این دوتا هیچ کدوم با هم فرقی نداره و هر دوتاش هم درسته صحیحه. فرق المصنف بین قولهی ملکی لفلان و داری، فحکم بالبطلان فی الاول و توقف فی الثانی، در دومی هم توقف کردن. و الاقوا عدم الفرق، اما اقوا اینه که این دوتا با هم هیچ فرقی نداره و هر دوتاش هم صحیحه. ولیس من مال و قال مسکنی له، اما اگر گفت مسکن من برای فلانی هست، اینجا که دیگه اصلا محل دعوا نیست، اینجا محل خلاف نیست، چون نسبت به خودش نداده. میگه این جایی که من سکونت میکنم، خب بله میتونه انسان اینجایی سکونت کنه ملک خودش نباشه، اینجا اصلا محل نزاع نیست. ولیس من، از محل نزاع ما نیست. مال و قال مسکنی له، محل سکونت من برای فلانی است. فانه یقتضی الاقرار قطعا، این قطعا اقرار است و این هیچ اشکالی نداره. لان اضافه السکنا لا تقتضی ملکیت العین، چون اینکه مسکن خودش رو اضافه میکنه، میگه مسکن من، این الزاماً به معنای اینکه ملک او باشه نیست. لا تقتضی ملکیت العین لجواز ان یسکن ملک غیرهی، چون میتونه انسان در ملک دیگری سکونت کنه و زندگی داشته باشه، پس بنابراین این محل نزاع ما نخواهد بود. او لهو فی ذمتی کذا، یا اینکه بگه در ذمه من یا بر ذمه من فلان مبلغ داره، اینم درسته. و شبه کقوله له قبلی کذا، همه اینها صیغه ها و الفاظی هست به وسیله اون اقرار شکل پیدا میکنه و درست میشه. بله یک مسئله میمونه و اون اینکه اگر بگوید خانه من برای زید است ان شاء الله، اگر خدا اراده کنه، یا ان شاء زید اگر زید اراده کنه، این محل بحث هست و نکات لطیف و ظریفی داره که انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv